بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 91، سطر 16. و یشبه ان یکون دائیهم الی ذلک شدت و حرصهم علی العلوم الریاضیه و ایزاه المذاهب فیها لهم و انطلاق طبیعت علیهم. قول اصحاب ستوه نقل کردیم و دیدیم که اونها 5 تا جسم را که 4 تا عنصر و 1 فلک بود مرکب از سطوح مثلثه، حالا یا مثلثه بالفعل یا مثلثه بالقوه قرار دادند. چرا اینها تو بحث طبیعی از علوم ریاضی استفاده کردند؟ می فرماید که شاید به خاطر این بوده که مسائل طبیعی براشون کاملا روشن نبوده، تحقیقات زیادی در این مسئله نداشتند، ولی ریاضیات براشون واضح تر بوده چون در این مسئله تعلیم و تعلمش ممکن تر بوده، یعنی در اون زمان به علوم ریاضی اقبال بیشتری بود و تحقیقات بیشتری در علوم ریاضی انجام شده بود و اینها ناچار شدن در بحث طبیعی به مباحث ریاضی استدلال کنند و توضیح مطلبشون رو و مذهبشون رو از ریاضی بخوان نه از طبیعی. سلام دارم. میدونیم که علوم زمانی شروع شدند و پرورش یافتند تا به این حد رسیدند. علم جانورشناسی از زمان ارسطو شروع میشه. قبل از ارسطو کسی تحقیق در این زمینه نداره. ارسطو هم برای این که امکانات براش فراهم میشه این اقدام میکنه. اسکندر که تصمیم فتح کشور رو داشته را میفته با لشکر عظیمی و دستور میده که حیواناتی که تو کشورهای مختلف هستند اینا رو به ترتیب شکار کنید، اینا رو میفرسته برای ارسطو. خب امکانات برای ارسطو فراهم میشه، در مورد این حیوانات یه مطالعاتی میکنه، از اونجا دیگه علم جانورشناسی شروع میشه، منطقه به صورت ضعیف، یواش یواش دیگه قوی میشه. طبیعت هم همینطور بوده، یعنی در یه زمانی شروع میشه، اون هم اولا با ضعف و بعدن کم کم قوی میشه. ریاضیات قبل از طبیعت شروع شده و پیش بشر شناخته شده بوده. خب اینها در اون زمان ریاضیشون قوی بوده، طبیعیشون اونچنان قوی نبوده، چون طبیعی یه علم جدیدی براشون به حساب میامده. ناچار میشدن که از مسائل ریاضی که در ذهنشون بود برای ایضاح مسائل طبیعی استفاده کنند و این کاری کردند. به قولیشون حریص بودن بر ریاضی به خاطر اینکه عالم به ریاضی بودن و مسائل طبیعی براشون بسته بود، اونچنان آشکار نبود، ناچار شدن از قواعد ریاضی برای اثبات مذهب طبیعیشون استفاده کنند. و الا مناسبتی نداره که ما در علم طبیعی از قوانین ریاضی استفاده کنیم. در علم طبیعی باید از اصول طبیعی استفاده کرد، نه از علوم دیگر. این یه توضیح مختصری است که ایشون در اینجا میده، میفهمد که اینها تصمیم گرفتن مشکلی که در طبیعیات دارن به وسیله ریاضی حل کنن، چون بر ریاضی مسلط بودن و در طبیعی اونچنان تبهاری نداشتند. صفحه 91 این صفحه 16 هم بعد از اینکه نقل کردن کلام اون گروه رو، عذری براشون میتراشند که چرا اینها به سمت این چنین بیانی رفتن. و یشبه ان یکون داعیهم الی ذلک، به نظر میرسد که انگیزه اونها و اونچه که اونها رو دعوت کرد الی ذلک به اینکه این چنین استدلالی بکنند، شدت و حرصهم علی العلوم الریاضیه، این بود که اینها حرص زیادی بر علوم ریاضی داشتن. حالا چرا حرص زیاد بر علوم ریاضی داشتن؟ به همون بیانی که خود ایشون بعداً ذکر میکنه، میفرماد که چون بر ریاضی مسلط بودن و در طبیعی خیلی تسلط نداشتند. و ایزاه المذاهب فیها لهم عطفس بر شدت و حرصهم و ایزاه المذاهب فیها لهم، یعنی حریص بر علوم ریاضی بودند و مذاهبی و ایزاه المذاهب فیها لهم، مذاهبی که در ریاضی بود برایشون واضح بود و میتونستن از اون مذاهبی که در ریاضی بود مسائل طبیعی رو حل کنن. و انغلاق طبیعت علیهم، طبیعت بر اینها مغلق بود، بسته بود، علوم طبیعی برایشون خیلی روشن نبود، ولی در علوم ریاضی وارد بودن، مذاهبی که در علوم ریاضی وجود داشت و اینا واضح بود. ایزاه معنای متعدی داره، من معنای لازم معناش کردم. نسخه ها رو نگاه کردم ببینم انزیاه داره، از این نسخه ها ممکنه مثلا انزیاه توش باشه که بتونیم لازم معناش کنیم. این دو تا نسخه که دست من بود همشون ایزاه داشتند. حالا یا ایزاه لازم معنا میکنیم، یا اگر متعدی معناش کنیم واضح کردن مثلا استاد مذاهب موجود در ریاضیات رو لهم، استادی که به اینها درس داده مذاهب ریاضی رو به اینها واضح کرده و اینها با مذاهب ریاضی آشنا بودن، لذا تونستن در طبیعت از ریاضی استفاده کنن. حالا خیلی مهم نیست کلمه انقلاب. خب این انقلاب لازمه، آدم انتظار داشت ایزا هم لازم باشه، ولی خب ایزای دیگهشون اینجوری آورده. قابل من نکردن هم هست، این تو نیست من نشه. بله؟
اضافه
مفهوم شده. از کان نظر هم فی طبیعیات، چرا حرص بر ریاضی داشتند؟ یا نه چرا؟ نداشتیم
انزیا.
نه
میگم یه نسخه انزیا
اصلا
داریم.
اصلا کلمه انزیا
وضع هست دیگه.
انزیا
انوضاح میشه اگه
باقید. انوضاح میشه؟
اصلا زاره وضع هست دیگه داریم. چه این کار نداریم. خود مزدر خود لغت معنای مجموعی بگیریم. مجموعی بگیریم. مجموعی بگیریم. زد.
باید
زدن
معنی
کنیم،
باید
زده
شدن معنی
کنیم،
همین کلمه زده
تبدیل
کنیم. بله. حالا ایزا هم فهمد انزیا هم نداریم، انوضاح داریم.
وضعه دیگه، وضعه یوز رو انتزاح بوده، ایزا شده.
بله، انوضاح نمیشه،
اتضاح.
اتضاح
میشه، اگر
بشم
شد با افتحال میده
متابعتش
میشه، اتضاح.
بله، اتضاح هم خوبه. اتضاح هم خوبه. حالا اتضاح هم اگه باشه با ایزاه یه خورده نزدیک‌تره. ولی خب اونا نقطه داشتن، هر دو نسخه نقطه داشتن، ایزاه بود، اتضاح نبود.
تو میگه
این
مطابعش
اتضاح بشه. بله. حالا عرض میکنم خیلی مهم نیست این ایزاه، اضافه به مصدر دیگه، اضافه به مفعوله. از کان نظر هم فی طبیعیات نظر المبتدی و شادی، اینطوری خوندم که معلوم بشه نظر هم اسم کان است، نظر المبتدی و شادی خبره. وسط هم جمله حالی است و زمان و ذالک الزمان و الفلسفه تو فی الابتدا، این جمله حالی است. از کان نظر هم، نظر این قدمای فلسفه که این قولی که نقل کردیم مال قدمای فلسفه است، نظرشون در طبیعیات در حالی که زمان اون زمان بوده، یعنی زمان اقدمین بوده که هنوز علم طبیعی یا علم فلسفه رشد چندانی نداشته، ول فلسفه تو فی الابتدا، فلسفه هم در ابتدای راهش بوده، هنوز اشخاص در این فلسفه تخصص نداشتن، پیشرفت زیادی نکرده بودن. نظر این گروه در طبیعیات نظر یه انسان مبتدی و شادی، یعنی مقلد، نظر یه انسان مبتدی و مقلد بوده. اینها اونچنان تسلطی، اونچنان تخصصی، اجتهادی در طبیعیات نداشتن، ولی در ریاضیات قوی بودن، خواستن که از ریاضیات برای حل طبیعت استفاده کنن. این ول فلسفت و فل ابتدا رو دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که عطفش بگیرید بر زمان و زمانو، بر زمان اول آنه بر زمان دوم، ذالک از زمان، عطف بگیرید بر زمان اول، یعنی در حالی که زمان اون زمان بود و در حالی که فلسفه در ابتدا بود. میتونیدم عطفش بگیرید بر طبیعیات، از کان نظر هم فی طبیعیات، در حالی که زمان اون زمان بود، و فلسفه در ابتدا بود. خب به نظر میرسه که حتی بر اون زمان اول بگیریمش بهتر باشه، حتی بر طبیعیات یه خورده تکلف داره. همونطور که معنا کردم معنا کنید، نظر این گروه در طبیعیات در حالی که زمان اون زمان بود و در حالی که فلسفه در ابتدا بود، نظرشون در طبیعیات نظر مبتدی بود و نظر مقلد بود. یه آدم متخصص تو طبیعیات نداشتیم، متخصص در ریاضیات داشتیم. این متخصصین در ریاضی در طبیعی نمیتونستن خیلی استدلالای طبیعی و قواعد طبیعی رو مورد استفاده قرار بدن، ناچار شدن که به سمت ریاضی پناه ببرن. و الذی لم یتمرن و لم یتدرب، هر دو نسخه لم یتدرب داره. حالا اینجا هم لم نیورده، میتونید از بیرید بر یتمرن که لم برش داخل بشه، ولی خب لم وجود داره در نسخه. و الذی لم یتمرن و لم یتدرب فهو بعد فی الامانی، کسی که در طبیعیات یا در هر علم دیگری تمرین نداره، تدرب و مهارت و تخصص نداره، فهو بعد فی الامانی، در آرزوی این است که این علم خاص رو از طریق اصول خود همون خاص حل کنه. پس این گروه آرزوی طبیعیات رو داشتند ولی تخصص در طبیعیات نداشتند، چون تدرب و تمرینی نکرده بودند. و الذی لم یتمرن، اون که تمرین نکرده در علمی و در اینجا یعنی در علم طبیعیات، و لم یتدرب، تخصصی نداشته و تبحری در علم نداشته، فهو بعد فی الامانی، این هنوز در حال آرزوه، یعنی آرزو داره که این علم رو حل کنه ولی توانایی حلش رو نداره، لذا برای حلش از جای دیگه استفاده میکنه. فرامون، فرامون با فای تفریه، چون تخصص در ریاضی داشتن ولی در طبیعیات اونچنان قدرتی نداشتن، فرامو قصد کردن که ان یتعول المشکل من الواضح، از واضحی که ریاضیات، مشکلی که طبیعیت حل کنند، تعویل ببرند، توجیه کنند، مشکلشون رو توجیه کنند از طریق واضح. کتاب ما یتعولو داره، همونطور که معنا کردم معنا میشه، یه خود تکلف داره. هر دو نسخه دارن یتناولو، یتناولو المشکل من الواضح، که در پاورقی هم اشاره کرده، نسخه تهران هم یتناولو، و این بهتره. خواستن مشکلشون رو از واضح تناول کنن، یعنی بگیرن مشکل رو از اون واضح بگیرن و این مشکل رو از طریق اون واضح حل کنند. و هذه المخمسات اینجا از مبادی تصدیقی استفاده نکرده. مبادی تصدیقی هر علمی خود در علم فقه میاد، اما این در این توضیحاتی که ما برای این گروه گفتیم دیدید از مبادی تصدیقی استفاده نکرده، یعنی اصلا از بحثای ریاضی استفاده کرده، نه مبادی تصدیقی طبیعت. مبادی تصدیقی طبیعت اگه استفاده میشه که ما حرفی نداشتیم. این از از اصول ریاضی استفاده کرده، نه توی یک مسئله طبیعی باید از مبادی طبیعی استفاده کنیم، نه تو مسئله طبیعی از مسئله ریاضی استفاده کنیم. تو اینجا از مبادی ریاضی استفاده نکرده، از مسئله ریاضی استفاده کرده. مبادی طبیعی همون قوانینی که ما در طبیعت داریم، در اون زمان هم خیلی اش کشف نشده بوده. اینا وظیفه‌ش این بود که از مبادی طبیعی استفاده کنه. حالا مبادی طبیعی هر جا بحث شده، مبادی طبیعی در اختیارشون نبوده که بحث کنن، لذا رفتن سراغ ریاضیات. مثلا استدلال ریاضی اینجا بردشون آوردن، یعنی مطالب ریاضی
طبیعی مطلب با بیان ریاضی اشکالی داره تو
طبیعیات؟
یعنی میشه بگیم اینجا
طبیعی
مطلب؟
آخه ببینید، در ریاضی طبیعی مطلب از طریق ریاضی هم نیست. کار اینها اینطور نبوده که مطلب رو از طریق ریاضی تبیین کنن. مطلب چی بود؟ مطلب این بود ترکیب اجسام از چه چیزی است. حالا تو ریاضی گفته می شود، گفته نمیشه ترکیب اجسام از چه چیزی. اگه اونجا گفته می شود ما میتونستیم در طبیعت ازش استفاده کنیم، چه چیزی ما ایراد نداشت. در ریاضی اینچنین گفته میشه، اگر بخواهید 20 تا مثلث رو توی یک کره محصور کنید، محاد کنید، چی کار بکنید؟ اصلا ربطی به ترکیب اجسام نداره. اونجا میگه اگر خواستید یک مکعب رو توی یک کره محاد کنید، چی جوری رسم کنید؟ چطوری محاد کنید؟ چطوری بکشید این چک رو؟ این چه ربطی به ترکیب اجسام
داره؟ ما در طبیعت ثابت کردیم که اون عنصر اولی اون شکل مثلث هست. بعد وقتی میخواییم با هم دیگه ترکیب میکنیم، نحوه ترکیب مثلثات رو باید از ریاضیات بگیریم.
چطور؟ حالا ما ثابت کردیم که عنصر اصلی مثلثه. به چه دلیل در آب 20 تا مثلث رفته تو کره؟
نحوه ترکیب دیگه.
ترکیب چی؟ من اگر بخوام 20 تا مثلث رو ترکیب کنم، اینجوری ترکیب میکنم، اینطوری میکشم تو کره قرارش میدم. این تو ریاضی داره گفته میشه. حالا تو طبیعی میخواد بگی که مولکول آب یا عنصر آب از 20 مثلث شروع شده. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که من میتونم این کار رو بکنم تو ریاضی.
دلیلشو گفت، عبارت از این هستش که ما اگر از 20 مثلث مولکول تشکیلش بدیم، اون حالت نرمی رو خواهد داشت، اون حالت چیزی رو که در آتش داره میگه نخواهد داشت.
نه،
این دلیلش. حالا نحوه ترکیب چجوریه از طریق ریاضیات به مثلثات رجوع میشه.
مثلا گاه چرا باید آتش رو میگیدن شارت مثلث تشکیل شد؟ حالا ببینید، اگر کسی میگفتش که 20 مثلث نداریم، مثلا 5 مثلث طوری میخوام بچینیم، اگه بشه که نوک تیزیشون به هم مربوط بشه، اون نرمیشون به دست بیاد، یعنی وقتی دست رو توش میزنیم نرم باشه، اینم راه داشت. اینطور نیست که همیشه باید از یه طریق ریاضی حل کنی. ریاضی این 5 تا شکل آورده، اصلا کاری به ترکیب جنس نداشته.
اگر که این حالت اتفاق افتاد و این حالت پیش اومد و گفتیم 20 تا مثلث، ما میتونیم از ریاضی حل کنیم. یعنی بعد از اون میره سراغ یک بواد تصور شرطی از یاد بگیره.
الان صحبت در اینه که چرا اینا این کاری کردن؟ نمیتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم؟ یعنی آیا کارشون غیر ممکنه یا ممکن؟ اینی که نمیخوام بحث کنیم، میخوام بگیم چرا اینا اینجوری کردن، چرا از این جا استفاده کردن. شما میفهمید ممکن است از این راه بریم، اون یه بحث دیگه است. ما نمیگیم راه بر اینها کاملا بسته بوده و ناچار بودن از اینجا برن. ما میگیم که چرا این کاری کردن؟ شما جواب میدید چون این کار ممکن بوده. اصلا بحث ما در امکان و عدم امکانش نیست.
اگر از تو طبیعت امروز هم با همون مبانی ها طبیعت این طبیعت در حال الانش بود با همون مبانی وقت شما حساب بکنید ببینید این فلسفه از که شکل مثلثه، آتش حالت سوزندگی داره، مثلثاش باید اینطوری باشه، اون حالت اینطوری داره، مثلثاش باید اینطوری باشه. نحوی اینکه چطور یه مثلثی رو ما درست کنیم حالت سوزندگی داشته باشه، این نحوه
حالا اگر همین مطالب توجیه طبیعی داشت و اصول طبیعیش کشف شده بود، آیا ما ترجیح نمی دادیم که از اصول طبیعی استفاده کنیم و سراغ ریاضی نریم؟ همینطور بود دیگه. یعنی ما وقتی که اصول طبیعی در اختیار داشتیم و میتونستیم این ترکیب اجسام رو با اصول طبیعی توجیه کنیم، آیا سراغ اصول ریاضی می رفتیم؟
مبنی
یا ترجیح میدادیم که از همون مبنای طبیعی استفاده کنیم؟
با مبنای خود این ها یا مثلا با مبنای جدیدی که در مورد سوزندگی آتش، در مورد لطافت و هوا و آب و اینها داریم، اگر با این مبانی باشه ما دیگه سراغ ریاضیات نمیگیم.
اگر مبادیشون در طبیعت کامل بود ممکن بود حالا ریاضی رو به عنوانی معید بیارن، ولی دیگه سراغ ریاضیات نمیرفتن. خودتون من قبول دارید که سراغ ریاضیات نمیرفتن، اینها به خاطر اینکه راه طبیعی برشون بسته بود رفتن اون سمت، و الا اگر راه طبیعی برشون باز بود از طبیعت استفاده میکردن. چرا برن سراغ ریاضی؟ تو هر علمی از مبادی خودش استفاده میشه. حالا ممکن بود ریاضی هم برای مثلا اینکه هم مطلب رو تایید کنن یا بگن ما دلیل دیگه هم از علوم دیگه داریم استفاده کنن، ولی اینا الان رفتن سراغ ریاضی، اصلا به طبیعی کار نداشتن.
سراغ ریاضی باید بره؟ چون مثلا سوال میکنه شما چطور میخواید؟
چرا باید بره؟ چرا باید بره سراغ ریاضی؟ چون امکانش از طریق طبیعی اون زمان براشون نبود، ولی الان که ما داریم بیان میکنیم، ما الان توضیح داریم میدیم.
ولی با همون مبادی،
با مبادی طبیعی الان ما داریم توضیح میدیم مسائل رو.
مبادی خود این افراد، یعنی این افراد الان هم زنده بودن، ما گفتم از نظر ما عناصر اصلی مثلث با تاش شده. عناصر اصلی سطحه، اصلا آب عنصر اصلی نیست، هوا عنصر اصلی نیست، خاک عنصر اصلی نیست.
بله.
گفتن عنصر اصلی سطحه و تو شکلش هم مثلثه. آیا واقعا راهی جز همین راه میتونن پی بکنن؟
اگر معتقد میشن که عنصر اصلی سطحه، به دلیل، نه به دلیل ریاضی، به دلیلی که خودشون گفتن که خلل لازم دارد، بعدم سطح هم تعیین میکردن که چون اولین سطح مثلثه پس باید سطح هم مثلث باشه. شما میفرمایید با توجه به این مبنا اگر بخوان ترکیب اجسام رو توجیه کنن ناچارن همون تلفیق مثلثا رو ببینن که این مثلثا چطوری تلفیق شدن و از طریق تلفیقشون این عناصر چهارگانه و فلک ترکیب شد. بله. بله عناصر رو، یعنی سطور رو باید طوری تلفیق کنیم که مثلا آثار سوزندگی در آتش باشه، آثار نرمی در آب باشه و بقیه. با این طریق اگه بخوام ترکیب کنیم این سطور رو و عنصر به دست بیاریم، راهی جز این مسیری که رفتیم نداریم. پس راه منحصر به این مسیره، نه اینکه اینها شدت حرص به ریاضی داشتن. این فرمایش شماست. ایشون اولا توجه داشته باشید که ابن سینا حکم و یقینی نمیگه، با یشبه شروع میکنه، به نظر میرسه که اینطوری بوده. ثانیا اگر راه طبیعی وجود داشت، که ابن سینا تمام حرفش اینه، اگر راه طبیعی وجود داشت اینها ناچار نمیدادن خودشون از طریق ریاضی اقدام کنن. این که میبینید راه ریاضی رو انتخاب کردن به خاطر شدت حرصی بوده که به ریاضی داشتن. چرا شدت حرص به ریاضی داشتن؟ چون تسلط داشتن. اگه تسلط تو طبیعت می داشتن شدت حرص به طبیعت داشتن، ولی اینجا شدت حرص به ریاضی داشتن. حرف ابن سینا بد نیست، حرف شما اینه که براشون این راه ممکن بود. خب ابن سینا میگه همین راه ممکن، اینم قبول داره که این راه برای شما ممکن بود. اما اگر راه دیگری وجود می داشت، این راه طبیعی وجود داشت، خب اینا سراغ ریاضی نمی رفتن. عرض می کنم طبیعی رو مطرح می کردن چون مناسب علمشون بود. ریاضی رو به عنوان معید می آوردن، می گفتن در ریاضیات هم این مسئله هست، ولی اینا این کار نکردن. از اینجا دست میاد که راه برشون در طبیعت خیلی باز نبوده. اینجوری اونم به نظرمون می رسه، موشه از اوضاع اون زمان خبر نداریم. اینا دیگه حرفایشونه، اینقدر هم مطلب مهم نیست که بخوام بحترش بشیم، چون ایشون به عنوان این که احتمال میدم اینطوری باشه. خب اینه احتمال دیگه، احتمال باطلی هم نیست. کتاب ما داره به هذه المخمسات الخمسه، هر دو نسخه داره به هذه المجسمات الخمسه. مجسمات خیلی خوبه، یعنی این پنج اسم، این مجسمه های پنجگانه که آب و خاک و هوا و آتش و یکم فلک. خب این مجسمات خیلی خوبه، ولی به نظر میسه مجسمه درست بشه. مخمسات خمسه، حالا توصیف به خمسه رو اشکال نمیگیریم، ولی بحث ما در مخمسات نبود، فقط توی فلک ما مخمسات داشتیم. تو فلک مخمسات داشتیم که هر کدام از خمس مثلث تشکیل می شدن. در جای دیگه ما اصلا مخمس نداشتیم، همش مثلث بود.
نسخه
کی این مخمسات تصحیح نظری کرده باشه؟ آخه تصحیح نظری با غلط مجسمات که خیلی بهتره.
خب شاید
فکر
کردشون قبلش راجع مخمسات بوده، آخرین بحثی که داشتن.
بله آخر یعنی فقط فلک، فلک مخمسات داره، اونم از خمس مثلث تشکیل شده. این نسخه ما که مخمسات خمسه میخواد بگه، تقریبا داره اشاره به فلک میکنه، در حالی که ابن سینا که در ریاضیات ما درباره این پنجتا بحث میکنیم، نه فقط درباره فلک بحث میکنیم. ظاهرا مجسمات نزدیک به متعینه، مخمسات یه ذره
تشکیل بنده خودش اشتباه کرده، مجسمات رو برداشته مخمسات جاش گذاشته.
بله
بله، نسخه تهران هم مجسماته.
بله حالا یه نسخه پیدا کرده یا نقطه نداشته اینطوری خونده. حالا یا مجسمات خوبه، هذه المجسمات الخمسه. ایشون میفهمد که در بحث ریاضی همین کتاب شفا ما این پنج تا مجسم رو نقل میکنیم و توضیح میدیم، یعنی همین توضیحاتی که الان اینجا گفتیم که به طور مختصر بود اونجا مفصلش میکنیم. عرض کردم در تحریر اقلیدس پنج تا شکل مخصوص همین مطالبه. ابن سینا میگه ما این اشکال رو تو بخش ریاضی همین شفا میاریم به تفصیل. این مخمسات، این مجسمات خمسه رو ستقف علیها، بر این برشون اطلاع پیدا میکنی، آگاه میشی در یکی از جمل ریاضیی که در این کتاب شفا داریم. ایشون در ریاضیات چهار تا جمله داره دیگه، چهار تا بخش داره: بخش حساب، بخش هندسه، بخش موسیقی و بخش هیئت. این چهار تا بخش تو کتاب شفا داره. میگه تو یکی از این جمل که هندسه است، توی یکی از این جمل که هندسه هست، این بحث رو مطرح میکنه. پس جمل شدن چهار تا، یکی از اونا همون هندسه هست که ایشون میفهمه در اون هندسه ما این بحث رو میاریم، هر پنج تا قضیه رو میاریم اثباتشون هم میکنه. خب ما درباره این که عنصر چیست و چند تاست بحث کردیم، اقوالی رو هم آوردیم. می فهمد که اقوال دیگری هم در مسئله موجوده، شاید اقوال دیگری در مسئله موجود باشه، اما اونایی که الان در ذهن من همین هست که گفتم. یعنی فکر نکنید حالا اقوال منحصر در همین است که من ذکر کردم، اینا اوناییست که در ذهن من بوده و ذکرشون کردم. و یشبه ان یکون فی تکثیر العناصر و توحیدها، به نظر میرسه که در این که عناصر کثیرن یا واحدن مذاهب زیادی باشد غیر ما ذکرناها، غیر از مذاهبی که ما ذکر کردیم ممکنه مذاهب دیگری هم وجود داشته باشه، منتها لم تحضر و نافل حال، الان پیش ما حاضر نیستن، اون مذاهب پیش ما نیستن، یعنی الان تو ذهن من نیست. ولی این حرف از ابن سینا خیلی عجیبه، به نظرم اصلا اگه به ابن سینا میگفتیم فراموشی رو تعریف کن نمیتونست تعریف کنه، چون هیچ وقت برخورد نکرده بود بهش که بخواد تعریف کنه. حالا اینجا داره میگه لم تحضر و نافل حال، شاید منظورش این نباشه که لم تحضرنا در ذهنمون، در نوشته ها به دست ما نرسیده، ظاهرا منظورش همین باشه که نوشته ها به دست ما نرسیده و پیش ما حاضر نیست که ما بخونیم، نه اینکه خوندیم و یادمون رفته. برای ابن سینا یاد رفتن معنا نداشت.
یه نسخه ذکرها داره
بعدش، لم یحضرنا فی الحال ذکرها. خب این اگه باشه که یعنی اصلا یادمون نیست
ذکرش،
یعنی یاد یا ذکرها. علی حال این به نظر میرسه که منظورش این باشه که الان در دست ما نیست، نه در ذهن ما نیست، چون به نظر خیلی بعید میاد که ایشون بگه در ذهن من مطلبی نیست. همونطور که عرض کردم واقعا اینطور اگه بهش میگیم فراموشی رو تعریف کن نمیتونی تعریف کن، مگر اینکه تقلید کن از دیگران. یعنی کسی که خودش چیزی تجربه نکرده چطور میتونه نسیان رو تعریف میکنه؟ بله، ولی فقط میگم از دیگران گرفته، خودش تجربه نکرده. بله، به قول شما گاهی هم خداوند یه چیزایی بهشون نشون میده.
خیلی اشکالات سطحی که استاد
طلبا
تعریف کردن
مثلا
به
طلبی مقتدی هم اشکال رو نمیشه. خداوند بزرگان گاهی به یک شبهاتی میندازه که طلبه های معمولی به اون شبهات نمیفتند، برای اینکه بیشتر آگاهشون کنه که چیزی از خودتون ندارید. و اما اصحاب اجرام غیر المتجزه، ما تا حالا بحث اصحاب سطور رو گفتیم، بحث اصحاب اجرام غیر متجزه هم یه اشاراتی داشتیم. حالا میخواییم بین این دو گروه مقایسه‌ای بکنیم، ببینیم کدامشون بر دیگری غلبه دارند، یعنی قول کدامشون اعتبار بیشتری داره. الان بحث ما در کسانیست، در باره کسانیست که اجرام غیر متجزه رو قائلند. گروهی دیگه هم هستن که اجزاء غیر متجزه رو قائلند. دو قوله، اجرام و اجزاء، که به اجزام گاهی اشاره میکنه بعدن، یعنی در صفحه بعد بحث اجزا رو مطرح میکنه، منطقه حالا تعبیر به نقطه میکنه. بعضی هم معتقدن که جسم از اجزاء غیر متجزئه تشکیل شده و اون جزء لایتجزا رو هم به منزله نقطه میگیرن. ایشون میفهمد خب نقطه که حجمی نداره، شما هزار تا نقطه رو کنار هم بچینید اصلا یه امتداد درست نمیشه، چطوری باش جسم درست میکنید؟ در مورد کسانی که میگن از اجرام غیر متجزئه ما میتونیم جسم درست کنیم، اینطور میاره، میگه که این جرمه، این جزء لایتجزا، این شیء لایتجزا جرمه، جسمه، بود داره، از کنار هم چیدنش یک جسم متصل ظاهری درست میشه. اما اینا میگن علت این که نمیتونیم تقسیمش کنیم نه به خاطر این است که این جز مساحت نداره، چون اگه مساحت نداشته باشه با ترکیبش جز درست نمیشه. بلکه بخواد این که سفته، سفته نمیتونیم بشکنیمش، به این جهت بشنیم لا یتجزا. پس دو تا قول اینجا میخواد مطرح بشه، بلکه سه تا قول یا شاید هم بیشتر میخواد این اقوال رو با هم دیگه بسنجه. یکی سلام علیکم ترکیب از اجرام غیر متجزعه، اینو خیلی اشکال نمی کنه. میگه گفتن که اون اشیایی که تلفیق میشن و جسم رو تشکیل میدن چون سفتند قابل تقسیم نیستن، نه چون مساحت ندارن قابل تقسیم نباشن. قائلین به جزء لا یتجزا میگن چون مساحت ندارن قابل تقسیم نیستند. بعد با اصحاب ستون اینا رو میسنجه، با همین اصحاب اجزاء غیر متجزا میسنجه و با کسانی که خلع رو انکار کردن و از طریق انکار خلع حرکت رو انکار کردن با اونا میسنجه. تقریبا چهار تا سنجش تو این یک صفحه‌ای که باقی مونده وجود داره. اصحاب اجرام غیر متجزئه با اصحاب اجزاء غیر متجزئه سنجیده میشن، با اصحاب ستو سنجیده میشن و با کسانی که از طریق عدم خلع خواستن حرکت رو نفی کنن مقایسه میشن و فصل تموم میشه. ظاهرا نمیتونی وارد این بحث بشیم، باید بزنیمش برای جلسه بعد.